سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که توزیع مسکن و زمینهای زراعتی برای افغانهای عودت کننده سر از بهار سال آینده آغاز می شود. آژانس باختر تحت کنترل طالبان در صفحه اکس خود نوشته که حقانی این را خطاب به مهاجرین بازگشته در شهرک تورخم گفته است. آژانس باختر جزئیات بیشتری در این مورد نداده است، اما افغانهایی که اخیراً از پاکستان به افغانستان بازگشتند میگویند که سرپناه ندارند و با مشکلات زیاد روبرو هستند. بر اساس گزارش ها پس از آغاز اخراج افغانهای فاقد اسناد از پاکستان در نوامبر سال گذشته بیش از 500,000 تن به افغانستان بازگشتند. مرکز خبرنگاران افغانستان توقف فعالیت نهاد نی حامی رسانه‌های آزاد را ضایعه جبران ناپذیر خوانده است. این مرکز دیشب در بیانیه ابراز امیدواری کرده که زمینه برای اثرگیری فعالیت نهاد نی فراهم شود. نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان پس از بیش از 1.5 دهه فعالیت‌هایش در افغانستان را به گونه موقت متوقف کرد. عبدالمجید خلوتگر رئیس این نهاد ناوقت روز پنجشنبه با نشر یک کلیپ ویدیویی که بر رسانه‌ها فرستاده گفته که فعالیت‌های نای به دلیل وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان به گونه موقت متوقف شده است. جبهه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی مدعی شده است که در پروان و کاپیسا 3 طالب را کشته و 5 تن دیگر را زخمی کرده است. این جبهه اواخر دیروز در صفحه اکس خود نوشته که نیروهای آنها یک پایگاه طالبان را در بگرام پروان هدف قرار دادند که در نتیجه آن 2 طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جبهه مقاومت ملی همچنان از حمله به یک قرارگاه طالبان در مرکز کاپیسا نیز خبر داده و افزوده که در این حمله 1 طالب را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کردند. حکومت طالبان تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد می گوید با کمک شرکت های مختلف و مردم عام به ساختن ذخیره های آب در افغانستان ادامه می دهد. این اداره دیروز 26 جنوری در شبکه اکس توییتر سابق گفت که به وسیله این ذخیره ها از یک سو از سیلاب و آبخیزی جلوگیری صورت می گیرد و از جانب دیگر با باریدن باران آب برای زراعت ذخیره می شود. در این پیام عکس هم از ساختن یک ذخیره آب در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز نشر شده است. در حال از تلاش برای ذخیره کردن آب در افغانستان خبر داده شده که اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا سه‌شنبه گذشته گفت که امسال افغانستان شاهد برفباری های قابل توجهی نبوده و شاید که با خشکسالی شدید روبرو شود. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین میگوید تحقیق را در مورد چند تن از کارمندانش که با دخالت در حملات 7 اکتبر گروه حماس بر اسرائیل متهم شدند آغاز کرده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین دیروز 26 جنوری گفت که رابطه اش را با این کارمندان مظنون قطع کرده است. واشنگتن میگوید کمک های مالی با این اداره را تا هنگامی که به مسئله ارتباط کارمندان سازمان ملل متحد با گروه حماس رسیدگی درست نشود قطع می کند. این سو جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه اقدام های بعدی را ارزیابی می کند و سپس تصمیم می گیرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت میگیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است، و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی آگاه مسائل حقوقی با یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی رو می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا می شنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل می ده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته می شه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی می کند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج از اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد که امان و طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بس صورت گرفته که در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، این هویدا است که مشکلات به وجود میآید و خدای نخواسته شیرازی خانواده دچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد، چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود که تا کدام اندازه است و مصارف که بهوده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم مطفی، میشه دباره ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش ما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه اوناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان میباشد، اما زمانی که زن به نکای شوهر در میاید نفقه زوجه بالای شوهر واجب میگردد، اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین میگردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد، یعنی که احتیاجات فامیل و خانمه باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن، اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشی. نیز گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تامین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسی ماه و ده روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجرت زن مطلقه یا طلاق داده شده یک شیرده از باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره، نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره بروی امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین، دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعضی نسبت به بعضی برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا ای که مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شودم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بست شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازدند و این عملش ثابت شود محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش‌هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که بر از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته می شه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه تمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش می گن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار بر ازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که ایره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت و با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه. همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود، تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر از این شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره، به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر را در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمان هم شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن، با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد. و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شده بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. در اینجا میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت و وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که او اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیر دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که او 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است، ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر از این. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات، مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمت پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه، کم 4 ماه در روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر، چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا بشن برش بگویم و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوج حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشد. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانمایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن در ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورند؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارند و میتونند که دوش و دوش مرد خانواده کار کنند، فعالیت داشته باشند، حیات داشته باشند در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستند میتونند از این طریق امرار معاش کنند و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلام ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که مو شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شوه، اونا میتوانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها به عنوان نمونه مثال بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود، اونا امو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثه طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیلا وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش را که به دست میاره دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواد که پول داشته باشه اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن اما عاید خودشون بسیار به رضایت و بدون ازی که کدام تنگ دستی داشته باشند رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما محترم آقای محمد یونس جامع، تصحیبکار و کپی نویس هستند که در هرات تشریف دارند. بهتر است از خودشان بشنویم. بله استاد محترم، خوش آمدین به برنامه. در قدم اول مثل همیشه از شما خواهش میکنیم که به شنوندای عزیز ما خود را به زبان خود معرفی کنین. بفرمایین.
ادب نه کسب عبادت، نه سعی حق طلبی است، به غیر خاک شدن هرچی هست بی ادبی است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای ظریف ارجمند، شنوندگان گرامی و همکاران بزرگوار شما. بنده محمد یونس جامی، یک تن از هنرمندان کوچک شهر باستانی هرات که در بخش تذهیب و خوشنویسی خطوط کوفی کار میکنم.
بله استاد محترم، شما چطور شد که این رشته را انتخاب کردین؟
شوق و علاقه داشتم به زیبانویسی که الحمدلله خانواده هم و والدین هم بسیار کمک کردن و از سال تقریبا 1382 نزد جناب استاد عبدالجلیل توانا، یکی از هنرمندان برجسته بخش خوشنویسی و همچنین کاشی سازی افغانستان، رفتم خدمت جناب استاد و خوشنویسی را از خط نستعلیق شروع کردم و چند سالی ادامه دادم تا ای که در سال 1388 وارد پاهنزه یا دانشکده هنرهای زیبای هرات شدم و رشته مینیاتور انتخاب کردم.
همین رشته که شما انتخاب کردین ای چی هست؟ یعنی تذهیب کار چی مانا؟
متاسفانه بیشتر دوستان و بزرگواران در مورد تذهیب کمتر می دانن. تذهیبی که یکی از هنرهای اصلی و یکی از هنرهای قدیمی این خطه هست و مکتب هرات و سرآمد تمام مکاتب در بخش تذهیب و مینیاتور می باشه. اگر ما خواسته باشیم در مورد تذهیب بگیم، تذهیب از کلمه عربی هست که از ذهب به معنای طلا و طلاکاری و زرندود گرفته شده که میتوان از نقش های بدی و زیبا جهت هر چی زیباتر ساختن متون قرآنی، کتاب های ادبی و همچنین کاربردهایی که داره در بخش و در تزئینات و در زیبا ساختن مساجد، اماکن مقدس و همچنین بعضی از منازلی که در او رجال برجسته هستند و سلاطین بودن و در کل یک هنر زیبا و ظریف می باشد. قدامت تذهیب تقریبا برمیگرده به دوره ساسانی ها که از همون صروف و بعضی از حکاکی هایی که از اونها به جا مونده، در اونها بعضی از نقش ها ما میبینیم و بعد از ای که اسلام عزیز روی کار آمد، تذهیب همچنان در نزد هنرمندان جایگاه والای داشت و کم کم در ادوار مختلف تذهیب هم رشد عالی کرد که در میتوان در دوره سلجوقی ها، قوری ها، الخانی ها و تیموریان و بعدها صفوی و همچنین تا دوره فعلی و دوره معاصر ادامه داره و دوستان و بزرگواران و هنرمندان همت میگمارند و کار میکنند. هنوز در تذهیب طلا رکن اصلی می باشه. در کنار طلا که ما در نقش ها استفاده می کنیم، از رنگ های معدنی و همچنین از رنگ های نباتی بر کاغذ های دستسازی که اونها رو بعد خود هنرمند اونها رو آهار مهره می کنن، و این آهار مهره یعنی که آماده میشه یا مو بستر از او آماده میشه برای اجرا. در خود تذهیب به شکل‌های مختلف اجرا میشه طرح‌ها از او، که شمسه یکی از اصلی ترین طرح‌ها و شناخته شده ترین طرح‌ها خود همین نقش شمسه میباشه، و صفحاتی مثل صفحات آغازین در قرآن شریف، سرلوها و ترنج‌ها شامل تذهیب میباشه که اینها بیشتر در کتب و همچنین در دیباچه ها و جنگ های هنری اینها بیشتر مورد استفاده قرار میگیره.
خب منظور از کپی نویسی زیادتر شاید خطاطی باشه، یعنی یک نوع از خطاطی باشه که بسیار شنیدیم در این مورد، منتها نمیفهمیم امو تکنیک های از ایره چی اهمیت داره و کدام نقاطش مهم است، من حیث تماشاچی به چه چیزا ما باید توجه کنیم؟
در خصوص این سوال شما باید عرض برسانم که خط کوفی یکی از پرکاربردترین خطها در صدر اسلام بوده و یک خط بسیار زیبا و خطی هست که امروزه میشه بزو گفت یک خط گرافیکی. قانون خاص خودخور داره، الفبای مخصوص خودخور داره که باید کسایی که دوست داشته باشن با این هنر آشنا بشن و بتوانن این خطر بخوانن. کافیه که فقط یکی دو جلسه نزد استاد مراجعه کنن یا در اینترنت سرچ کنن الفبای از این خطر ببینن و پیدا کنن، و بعد از او بسیار بسیار خط شیرین و یک خط دلچسب و زیبا هست و همچنین برای خوانندگان بسیار دلچسب خواهد بود. ما انواع و اقسام خطوط کوفی داریم که من خودم شخصا دو نوع خود خط کوفی کار میکنم. یکی خط کوفی مصحفی که از صدر اسلام کاربرد داشته، تقریبا تا 3 قرن تمام رسم الخط و مکاتبات مردم و دولت با این خط نوشته می شده. بعد از او خطهای مغربی هست و خط کوفی فاطمی هست، معقلی هست. در تمام ادوار هر کدام از خود خود یک نوع خط کوفی ابداع کردن که در دوره تیموری ها هم الحمدلله این خط باز مورد توجه قرار گرفت و در دوره تیموری ها هم به این پرداختن، و یک نوع کوفی به نام کوفی تزئینی در دوره تیموری ها هم می نوشتن که در کنار خطهای مثل سلس و نسخ و ریحان کوفی هم جایگاه خاص خود را داشت و از او استفاده می کردن.
استاد محترم، هر هنرمند علاقه داره که بیننده داشته باشه یا کسایی باشه که به هنرش احترام بذارن، تشویق بکنن. شما در این ساحه چقدر راضی هستین؟ چقدر کسا هستن که شما را تشویق بکنن، به هنر شما احترام بگذارن؟
هنرمند در جامعه هست، از متن و از داخل خود جامعه برمیخیزه و جامعه هست که هنرمند در میسازه و همون میشه گفت رهنمایی ها و انتقادات، پیشنهادات و تشویق های همون جامعه و خود همون دولت یا همون کسایی که در رأس قرار دارن باعث میشه که هنرمند در جایگاه بالای قرار بگیره و دیده بشه. متاسفانه در کشور ما کمتر به این امر توجه شده. نمیگم که ما مورد بیمهری قرار گرفتیم، بیمهری از طرف دولت و مسئولین امر بوده و هست، و الحمدلله باز مخاطبین خاص و خونگرم خود خورم داریم که همون مردم ما هستن و دوستداران هنر هستن که همیشه مورد تشویق و ترغیب قرار میدن و ما دلگرم میشیم بزی که بتوانیم ادامه بدیم و نگذاریم که این هنر راه از این هنر خاتمه پیدا کنه و در آینده ها کسی نباشه که به این هنر آشنایی داشته باشه. هنرمند بدون پشتیبانی دولت و رجال برجسته متاسفانه کاری انجام داده نمیتونه و هنرمند همیشه تحت حمایت حکومت بوده، چنانچه در اگر ما به تاریخ رجوع کنیم در دوران تیموری ها که مکتب امروز مکتب هرات جزء مفاخر هنری شرق می باشه، وقتی ما در داخل و در بطن از او فرو بریم میبینیم که هم حکام وقت اینها حامی هنر و هنرمند بودن که امروز تقریبا 500 و خوردی سال میگذره از او، باز هم جایگاه هرات در جایگاه رفیع و بلند قرار داره. این نشان بزی میده که هنر در این خط رشد میکنه و لازمه از او این هست که هنرمند مورد تشویق و ترغیب و حمایت قرار بگیره. اگر هنرمند مورد حمایت قرار بگیره حتما هنر در این خط رشد پیدا میکنه و کسایی هستن که این هنر رو به پیش ببرن.
بله استاد محترم، از احترام گذشته مهمترین مسئله معیشت روزگار است. آیا کسایی که در این ساحت کار میکنن درآمد خوب اقتصادی دارن ندارن، یا مثل دیگه ساحات واری بخورن میل یک چیز بد است میآید؟ امکان از این که در این ساحه سرمایه گذاری شوه مثلا در دیگه ممالک، زیادتر در ساحه توریسم بسیار زیاد فروش داره، مثلا خطاطی ها، نقاشی ها، رسم ها، از این قبیل مسائل دستکاری بسیار زیاد طرفدار داره، فروش داره. شما در این ساعت چی فکر میکنه؟ تر یک چیز امکان داره در افغانستان یا نه؟
متاسفانه از لحاظ اقتصادی هنرمندایی که در این بخش و بخش های دیگر فعلا در افغانستان کار میکنن متاسفانه یک حامی ندارن و متاسفانه دولت هم با اونها همکاری لازم که باید داشته باشن ندارن متاسفانه، چون دولت ما هم نوپا هست و متاسفانه تا فعلا خیلی به این امر نپرداختن. اگر نهادهای باشه که اسپانسر بشه و بتونن که هنرمندار حمایت بکنن، حمایت های مالی و همچنین بستر فراهم بکنن تا هنرمندا بتونن کار کنن با خیال راحت، حتما کارهای بسیار بسیار فاخر تولید میشه که تمام توریست ها و کسایی که در بازار هستن بتونن از این هنرها استفاده بکنن و بتونن فرهنگ و هنر این مردم رو با خود داشته باشن در هر جایی که هستن.
خب رشد از این موضوع زیادتر به کی مربوط میشه؟ یعنی این یک چیزی است که از طرف فامیلی ها والدین باید ترویج شه و تشویق شه که اولادایشان زیادتر به این ساحه توجه کنن، یا این که پالیسی دولت باشه، یا این که تشویق مردم ضرور است، و یا ای که سرمایه گذاری ضرورت است. چی شوه که این ساحه بسیار زیاد مهم رشد بکنه؟
ببینین روی هر چیزی که آدم سرمایه گذاری کنه نتیجه از اون حتما به دست میاره. ای که باز خواسته باشه یک سرمایه گذار روی هنر سرمایه گذاری کنه از نظر من هیچ تاوانی نمی کنه. هنر و اثر هنری هر چی از رو از او بگذره و قدمت از او بیشتر بشه قیمت از او بالاتر میره و سرمایه گذار تحت هیچ شرایطی خوشبختانه ضرر نمی کنه کسی که در این راستا سرمایه گذاری کنه. متاسفانه برای فعلا بازار آنچنانی ما در هرات و افغانستان نداریم که هنرمندا بتونن از طریق هنری که دارن زندگی خور به پیش ببرن. اگر یک افراد یا ای که نهادهای مشخص اینها بیاین و اسپانسر بشن و دوستان و هنرجویان اینا تشویق بکنن، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ مالی، من مطمئنم که آثار بسیار بسیار زیبای خلق میشه که بتونه در بازارهای جهانی جای خود خور باز بکنه و این به نفع همگی هست، چی جامعه خود ما و چی هنرمند و همچنین به کسی که اسپانسر میکنه. اسپانسر به همون مواد و به همون منفعت خود میرسه، هنرمند هم هنر از او خلق میشه و میتونه از طریق هنر خود زندگی خود پیش ببره و به جامعه فایده که میرسه اینه که نگرشی که در مورد افغانستان بیرونی ها دارن، نگرش ما میتونیم از این طریق تغییر بدیم و برای از اونها بفهمانیم و که افغانستان هم هنرمندانی وجود دارن، کسایی هستن که به زیبایی فکر میکنن، به صلح و امنیت و آرامش فکر میکنن و میتونن که فرهنگ و هنر خود خور به جهانیان هم عرضه بکنن.
حالا اگر کمی درباره کار خودتان بگوین به شنوندای عزیز رادیو آزادی که در کدام ساحه زیادتر شما موافقت به دست آوردین و کدام اثر شما کدام جایزه گرفت و در کدام ساحه آرزو دارین که بیشتر کار کنین، رشد کنین؟
هنرمند در جامعه هست، از متن و از داخل خود جامعه برمیخیزه و جامعه هست که هنرمند در میسازه و همون میشه گفت رهنمایی ها و انتقادات، پیشنهادات و تشویق های همون جامعه و خود همون دولت یا همون کسایی که در رأس قرار دارن باعث میشه که هنرمند در جایگاه بالای قرار بگیره و دیده بشه. متاسفانه در کشور ما کمتر به این امر توجه شده. نمیگم که ما مورد بیمهری قرار گرفتیم، بیمهری از طرف دولت و مسئولین امر بوده و هست و الحمدلله باز مخاطبین خاص و خونگرم خود خورم داریم که همون مردم ما هستن و دوستداران هنر هستن که همیشه مورد تشویق و ترغیب قرار میدن و ما دلگرم میشیم بزی که بتوانیم ادامه بدیم و نگذاریم که این هنر راه از این هنر خاتمه پیدا کنه و در آینده ها کسی نباشه که به این هنر آشنایی داشته باشه.
به نظر شما یا پیشنهاد شما چی است که این ساحه در افغانستان رشد کنه؟ پیشنهادتان به مسئولین امور چیست؟ مثلا در ساحه معرف در این ساحه توجه شوه یا ای که به شکل خصوصی رشد بکنه؟
یا عمری که فرمودین همگی لازم و مهم و حیاتی است برای تخلیق هنر و اثر هنری. ابتدا باید خود دولت پشتیبان هنرمند خود باشه، یک ارگان بسیار قوی و کسایی که در رأس قرار میگیرن از دانش بالای هنری برخوردار باشن و بتوانن هنرمند در درک بکنن که تا بتونه هنرمند آثار نابر خلق بکنه. در خانواده ها هم باید تشویق و ترغیب باشه و خود خانواده ها ابتدا باید با سواد و علم هنر آگاهی پیدا کنن تا بتوانن اولاد خود خور در این راه بگذارن که کار بکنن. ببینین روی هر چیزی که آدم سرمایه گذاری کنه نتیجه از اون حتما به دست میاره. ای که باز خواسته باشه یک سرمایه گذار روی هنر سرمایه گذاری کنه از نظر من هیچ تاوانی نمی کنه. هنر و اثر هنری هرچی از رو از او بگذره و قدمت از او بیشتر بشه قیمت از او بالاتر میره و سرمایه گذار تحت هیچ شرایطی خوشبختانه ضرر نمیکنه کسی که در این راستا سرمایه گذاری کنه.
بله، از اشتراکتان به نمایشگاه ها نگفتین بر ما.
من الحمدلله در نمایشگاه های داخلی و بین المللی زیادی شرکت کردم، که از جمله در نمایشگاه های حضوری که بود در هندوستان، در ایران و همچنین در الجزایر و خود افغانستان و هرات، نمایشگاه هایی که برگزار شده در اینها شرکت کردم و در نمایشگاه های مجازی که از سوی فستیوال های بزرگ برگزار میشه در هند، مراکش، فرانسه، در موزه گیومه فرانسه با دو تن از اساتید دیگر یک نمایشگاه داشتیم، در ترکیه، در امارات، در سوریه، لبنان، عربستان سعودی و در ایران. اینها کشورهایی بوده که من در اونها به نمایشگاه ها از اونها شرکت کردم و الحمدلله در نمایشگاه های داخلی اغلب عناوین مختلف را کسب کردم و یک جایزه بیرونی هم دارم از کشور مراکش که در بخش تذهیب مقام اول از خود از آن خود کرده بودم در سال 2022. یک نمایشگاه انفرادی در هرات برگزار کردم در دانشکده هنرهای زیبا با آثاری از تذهیب و خوشنویسی کوفی. انشالله الرحمن در یک نمایشگاه دیگر هم برای امسال سال 2024 در 21 فوریه به کشور مروکو یا همون مغرب یا مراکش دعوت شدم که انشالله الرحمن به او نمایشگاه و او فستیوال بزرگ هنری هم شرکت میکنم. امیدوارم که بتوانم یک سفیر کوچک هنری از افغانستان در او فستیوال و در او نمایشگاه باشم و بتوانم که نمایندگی بکنم از هنر تذهیب هرات و همچنین خوشنویسی کوفی هرات و افغانستان. متاسفانه بلیت و تکیت رفت و برگشت از افغانستان یا از ایران تا کازابلانکا به عهده خود من هست. امیدوارم که یک کسر پیدا کنم یا یک اسپانسر پیدا کنم که همین تکیت متقبل بشن. من به زی سفر رفته میتونم، در غیر از این صورت شاید به این فستیوال هنری مروکو یا همون مغرب متاسفانه شرکت نکنم.
بله استاد محترم، بالاخره شما کسایی که مثل شما هستند در بین خود اگر اتحادیه داشته باشین یا کوپراتیو داشته باشین با هم مشترکاً کار بکنین و بتانین که در این راستا بهتر کار کنین، عاید بهتر بکنین، حتی شرکت بسازین، اموال یا تولیدات تانه به خارج بفرستین یا در نمایشگاه های بین‌المللی بفرستین، از این قبیل مسائل آیا میتونین یا دولت حمایه میکنه یا نمیکنه؟
عرض به خدمت با سعادت شما ای که هنرمند بدون پشتیبانی دولت و رجال برجسته متاسفانه کاری انجام داده نمیتونه و هنرمند همیشه تحت حمایت حکومت بوده، چنانچه در اگر ما به تاریخ رجوع کنیم در دوران تیموری ها که مکتب امروز مکتب هرات جز مفاخر هنری شرق می باشه، وقتی ما در داخل و در بطن از او فرو بریم می بینیم که هم حکام وقت اینها حامی هنر و هنرمند بودن که امروز تقریبا 500 و خوردی سال میگذره از او باز هم جایگاه هرات در جایگاه رفیع و بلند قرار داره. ای نشان به زی میده که هنر در ای خط رشد میکنه و لازمی از او ای هست که هنرمند مورد تشویق و ترغیب و حمایت قرار بگیره. اگر هنرمند مورد حمایت قرار بگیره حتما هنر در این خطه رشد پیدا میکنه و کسایی هستن که این هنر رو به پیش ببرند. برای رشد هنر و هنرمند، ابتدا باید هنرمند خود از او رشد بکنه. حمایت اساسی باید از طرف دولت بشه، برگزاری ورکشاپ ها در داخل و خارج از کشور و عرض به خدمت شما برگزاری نمایشگاه های هنری چی در داخل و چی در خارج از کشور و دعوت از هنرمندای خارجی در افغانستان و بالعکس انتقال هنرمندای داخلی با همراه آثار از اونها در فستیوال های هنری و همچنین در نمایشگاه های بیرونی. ایجاد گالری ها میتونه بسیار مفید باشه و همچنین تربیه شاگرده ها. اینها راهکارهایی که میتونیم ما هنر در افغانستان توسعه و رشد بده.
محترم آقای محمد یونس جامع، امیدوار هستم که به آرزوهایتان نائل آیین. با این امید از شما خداحافظی میکنم. بسیار زیاد تشکر از مصاحبه اختصاصیتان برای رادیو آزادی.